ساعت 14 به وقت تهران و 11:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر دفاع ایران میگوید تا پایان آذر ماه موشک‌های S-300 را تحویل خواهد گرفت. ورود مهاجران و پناهندگان به جزایر یونان همچنان ادامه دارد. دولت سوریه بمباران مناطقی از شمال دمشق را از سر گرفت. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید تا پایان سال جاری میلادی آذر 94 ایران موشک‌های S-300 را از روسیه تحویل خواهد گرفت. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در برنامه نگاه یک تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت افزود پیام ما به کشورهای همسایه این است که در اعتقادات دینی ما تجاوز به احدی پذیرفته نیست. حسین دهقان همچنین گفت که ایران به گفته او خود را مدافع استقلال، تمامیت ارضی، تعیین سرنوشت توسط خود ملت‌ها و مدافع جریان مقاومت می‌داند و در این مسیر نیز به گفته آقای دهقان آنچه در امکانش باشد انجام می‌دهد. تلاش بی‌وقفه مهاجران و پناهندگان برای عبور از ترکیه و ورود به جزایر یونان همچنان ادامه دارد. قایق‌های بادی حامل این پناهندگان در حالی به سواحل منتقل می‌شوند که روز گذشته مرز مقدونیه و یونان در پی هجوم هزاران مهاجر غیرقانونی به تنش کشیده شد. روز شنبه بیش از 1500 پناهجو پس از چند شبانه روز تجمع در مرز مقدونیه و یونان با شکستن سد پلیس مقدونیه وارد یونان شدند. به گزارش خبرگزاری ها پلیس مقدونیه برای جلوگیری از ورود این پناهجویان به خاک مقدونیه از باتوم و گاز اشکاور استفاده کرده است. یونان و مقدونیه هر دو امسال با موج بی سابقه مهاجران روبرو بودند و تا کنون تنها بیش از 160 هزار نفر وارد یونان شدند. در پی حملات هوایی سوریه به منطقه تحت کنترل مخالفان دولت بشار اسد در شمال شرقی دمشق، حداقل جسد 50 تن از زیر آوار بیرون کشیده شده است. ساکنان منطقه به خبرگزاری رویترز گفتند که 10 تن از قربانیان این حملات به بیمارستان‌ها انتقال داده شدند و گمان می‌رود که همچنان تعداد زیادی از اجساد و مجروحان زیر آوار مانده باشند. این جدیدترین حمله هواپیماها به محله پرجمعیت دوما در شمال دمشق است که در کنترل گروه شورشی جیش الاسلام قرار دارد. یک شنبه گذشته ارتش سوریه بازاری در منطقه دوما را هدف قرار داد که بر اثر آن بیش از 100 تن جان باختند. پلیس و نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن متعرضان به سیاست‌های دولت و نیز بحران جمع‌آوری زباله در بیروت از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. معترضان که از جنبش شما متعفنید حمایت می‌کردند، شعارهالی علیه دولت و قانونگذاران لبنان سر می‌دادند. برخی همچنین خواهان استعفای دولت لبنان شدند. به گزارش رویترز رهبر معترضان گفته است که 10 نفر در جریان این تظاهرات دستگیر شده و خشونت علیه تظاهرکنندگان حدود 2 ساعت پس از آغاز درگیری ها ادامه داشته است. در ادامه چانه زنی ها بر سر رفتن برجام به مجلس و یا کافی بودن تایید شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه میگوید از نظر حقوقی و سیاسی نیاز و مصلحت نیست برجام به مجلس برود. جواد کوروشی گزارش میدهد.
محمد جواد ظریف در مصاحبه طولانی با سایت الف با دفاع از توافق هسته‌ای از جمله میگوید برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام یک معاهده دو جانبه بین المللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، بلکه نحوه مدیریت تعدادی از قطعنامه‌های شورای امنیت است که توسط یک قطعنامه دیگر قطعنامه‌های قبلی را لغو کرده و نشان می‌دهد که الان باید چه کاری صورت گیرد. درباره تحریم ها هم آقای ظریف میگوید رئیس جمهوری آمریکا می تواند تحریم ها را لغو کند و این کار را خواهد کرد. کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون با تایید این نظر به رادیو فردا میگوید رئیس جمهوری آمریکا از نظر قانونی حق دارد تحریم را لغو و یا وضع کند.
پایه قانونی این تحریم‌ها رو کنگره تصویب کرد. ولی این قانون‌ها به طور کلی به رئیس جمهور آمریکا این اجازه رو دادن که در هر موردی اونطور که فکر می‌کنه درسته اینها رو تفسیر بکنه یا تحریم‌هایی رو مشخصاً اعمال بکنه یا کم کنه یا زیاد بکنه. و به همین دلیل هم هستش که آقای اوباما گفته که اگر که ایران به تعهداتش عمل نکنه، من به استناد همین که میتونم بردارم میتونم دوباره پس بگذارم.
آقای ظریف در مصاحبه خود با سایت الف بدون نام بردن از کسی میگوید آنانی که تحریم ها را کاغذ پاره توصیف میکردند حال فریاد برآوردند که چرا یکی دو تحریم لغو نمیشوند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه قصد نقد مذاکرات تیم سابق ایران را ندارد میگوید تیم مذاکره کننده در طول 22 ماه مذاکره در صحنه بود و می جنگید و در 22 ماه شبانه روز مذاکره و مقاومت کرد، در حالی که اگر کسی در خانه بنشیند نیازی به مقاومت ندارد. به گفته آقای ظریف مقاومت باید با زبان منطق باشد و نه با زبانی که دنیا را علیه شما تشدید و متحد بکند. برخلاف نظر وزیر خارجه وحید احمدی عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس به خبرگزاری فارس میگوید کمیسیون ویژه به دنبال کمک به دولت برای حفظ منافع ملی است و معتقد است که باید برجام در مجلس تصویب شود. جواد لاریجانی به عنوان معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم شب چهارشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در مخالفت با توافق هسته‌ای گفت محدودیت هایی که ایران در برجام پذیرفته تعهدات بسیار سنگین و نامتوازن است، چرا که
میگه اگر آمریکا، دول اروپایی صاحب وتو از دست ما ناراضی بودن ایران توبیخ میشیم، مگر اینکه دل آمریکا رو به دست میشه. ایران اگه ذره زیادی بزنی جیغ و داد بکنی توبیخ میشیم.
از سوی دیگر مهدی علم الهدا امام جمعه مشهد که از مخالفین سرسخت توافق هسته‌ای بوده است در خطبه نماز جمعه مشهد با لحنی ملایم‌تر از پیش با مقایسه برجام با پذیرش ولایت عهدی از سوی امام رضا گفت ما نیز باید از برجام و توافق به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهدافمان استفاده کنیم. نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران به رادیو فردا میگوید برجام مشمول ماده 176 قانون اساسی می شود و نیازی به تصویب مجلس ندارد.
اصل 176 ناظر بر دیگر اصول و به همین اعتبار مغنم اون رو در آخرین اصل از اصول قانون اساسی آورده. در اونجا شورای عالی امنیت ملی که ترکیبش رو اعلان کرده و ریاست رو و برنامه‌هاش باید به تایید مقام رهبری برسند، مسائل کلان مملکت در شورای عالی امنیت ملی بررسی میشه. مجلس هم به استناد همین مطلب یک قانونی رو در حین مذاکرات تصویب کرد تحت عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای و در اونجا گفتش که وزارت امور خارجه یا دولت باید نتیجه مذاکرات رو به مجلس ارائه کنه و در همون قانونی رو تصویب کردن که باید این توافق به تایید شورای عالی امنیت ملی برسد. مجلس هم به درستی هفته گذشته موضوعات توافق هفته‌ای رو در مجلس ارائه کردن برادر همون قانون. یک کمیسیون ویژه‌ای رو تشکیل داده برادر آیین‌نامه داخلی مجلس. مسائل کلان و استثنائی وقتی که وجود داشته باشه یک کمیسیون ویژه‌ای مرکب از 15 نفر تشکیل میشن، اونو بررسی میکنن و نظریاتشون رو به مجلس میدن. لذا هم قانون اساسی هم قانون عادی که مجلس تصویب کرد و هم سابقه تاریخی از بیانیه الجزایر در آزادی دروگان ها و از قطعنامه 598 راجع به خاتمه جنگ بین ایران و عراق، تمام اینا مسبوق و صادق است که مسائل کلان و استثنایی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نمیگیره و باید مراجع دیگر مثل شورای عالی امنیت ملی رو تایید بکنه.
به نوشته روزنامه شرق، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از مراحل پایانی بررسی برجام در این شورا خبر داده و گفته است که هیچ کدام از اعضای شورا قرائت جناحی از برجام ندارند و در جلسات فوق‌العاده شورا همه ابعاد برجام در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی شمخانی در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی هم گفته است امروز سنگر مبارزه در محور اقتصادی است و نمی شود شعار مرگ بر آمریکا داد و راندخاری کرد.
گزارشی بود از جواد کوروشی. اما شامگاه جمعه جشنواره‌ای با عنوان فستیوال موسیقی در ایستگاه راه آهن به فعالیت سه روزه خود در شهر برلین پایان داد. در این جشنواره نزدیک به 30 هنرمند از چند کشور از جمله ایران گوشه ای از فرهنگ موسیقایی خود را در برابر رهگذران و مسافران قطار ارائه کردند. از این فستیوال موسیقی بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
گاهی وقتا خیلی خوبه که فجایع از این اتفاق میافتن که بشود از آنها عبرت گرفت.
تصدیق میکنم اصلا از کجا که این فاجعه رخ نداده تا باعث عبرت ما بشود.
من عبرت بگیرم پس هستم.
من هستم که عبرت بگیرم.
چه جلسه خوبی.
اثر نمایشی در حضور باد نوشته بهرام بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان سرشناس تئاتر و سینماست و نیلوفر بیضایی پس از یک وقفه 3 ساله در کار تئاتر آن را کارگردانی و برای اجرا بر صحنه آماده کرده. نیلوفر بیضایی اگرچه دستی در متن این نمایش نبرده ولی با این حال مانند دیگر آثارش زبان و بیان و راه و روش مستقل تئاتری خود را در آن به کار بسته. در طول این نمایشنامه تک‌پرده‌ای موسیقی، افکت و یا جلوه‌های ویژه هم جاری است. خانم بیضایی در گفتگو با رادیو فردا درباره علت اصلی به صحنه آوردن نمایشنامه در حضور باد اینطور گفته:
متن در دهه 40 نوشته شده ولی علت اینکه من خواستم متن رو امروز کار بکنم اینه که محتوای متن بسیار به امروز ما شبیهه. چیز دیگه که خیلی جالبه نگاه بسیار عمیق نویسنده متن به جامعه خودش، به رفتارها و عادتها و برخوردهای مردم یک جامعه یا اون بخشی که به هر حال با سری مفاهیم آشنا هست، تناقضهایی که این بخش از جامعه با خودش هم میکنه و این دقیقاً چیزیه که امروز موضوع پرسش ما همچنان هست و میشه از یک زاویه جدید باز مطرح بشه، به همین دلیل که من این نمایش رو انتخاب کردم. این نمایش جزء معدود نوشته های آقای بیضایی هست که به شیوه روایی که ما میشناسیم از کارایشون نوشته نشده. این متن رو میشه در ژانر تئاتر پوچی قرار داد و آدمایی هم که توی متن هستن به طور مشخص شخصیت مشخصی نیستن، بیشتر تیپ هستن. در حقیقت 3 آدمن، یک مرد دراز، یک مرد چاق هست و یک میانجی. درباره بسیاری مفاهیم زیبا از جمله آشتی و دوستی و تمام اینها صحبت میکنن و در طول نمایش ما میبینیم که همین آدمایی که اینقدر حرفای قشنگ میزنن در عمل خودشون رعایتش نمیکنن. شیوه اجرایی نمایش جوریه که برای بسیار تماشاگران فرح بخش هم خواهد بود، چون به هر حال خیلی جا هستش که آدم بی اختیار میخنده و در تمام طول کار هست.
آشتی کنیم.
بله بله آشتی. پس همه موافقین؟
همه با هم تفاهم داریم. بیایید دست بدهیم.
توجه توجه تماشاگران عزیز، ما با هم دست میدهیم.
ما میخواهیم از فواید آشتی صحبت کنیم
و حتی ممکن است قواعد دوستی را تشریح کنیم.
ما ثابت میکنیم که دوستی با آشتی رابطه ای مستقیم دارد. خوردنی، نوشیدنی،
نوشیدنی.
بهروغ بابایی، منوچهر رادین و فرهنگ کسرایی بازیگران و کارگردانان پیشکسوت تئاتر در نمایشنامه در حضور باد نوشته بهرام بیضایی نقش‌آفرینی کردند. این اثر نمایشی به کارگردانی نیلوفر بیضایی قرار است در 2 جشنواره تئاتر ایرانی در لندن و شهر کلن، فرانکفورت و دیگر شهرهای آلمان و همچنین در چند کشور اروپایی نیز به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش همکارم شهرام میریان شنیدید، این گزارش مربوط بود به نمایشنامه‌ای به کارگردانی نیلوفر بیضایی، با پوزش از اینکه در مقدمه گزارش دیگه‌ای معرفی شد. خب در دقیقه پایانی شماره پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون میرسونم: 2048 799 599 800. تکرار میکنم: 2048 799 599 800. در هر ساعت شبانه روز میتونید به این شماره پیامک های خودتون رو ارسال بکنید و شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست: 201 202-828-7220. تکرار میکنم 201-202-828-7220. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 14:30 دقیقه.